ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز خوشبینی کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید تحریم های بین المللی تأثیری بر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نداشته است. عفو بین الملل از رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به وعده های خود در موضوع حقوق بشر کمک کند. با سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی این ساعت رادیو فردا، مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما در حاشیه اجلاس گروه G8 در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات بتواند گامی به پیش برای گفتگوهای هسته‌ای ایران باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است تلاش خواهد کرد تا بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات بین المللی حل و فصل شود. یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید با وجود تحریم‌های بین المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که هنوز درباره احتمال وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگران بوده و مایل است به مذاکره با ایران ادامه دهد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به مسئله حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. حسیب حاج صحراوی قائم مقام مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل از حسن روحانی خواسته است برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. عفو بین الملل ابراز امید باری کرده است که حسن روحانی با عمل کردن به وعده های خود بتواند اصلاحاتی واقعی را برای ایران به ارمغان آورد. بولنت آرنج معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از احتمال استفاده از نیروهای ارتش برای مقابله با تظاهرکنندگان خبر داد. همزمان با اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه، نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور و آبپاش‌های فشار قوی تجمع کنندگان در پارک گزی استانبول را متفرق کردند. اعتراض‌ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده، تاکنون 4 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید موارد شکایت از محمود احمدی نژاد زیاد است و نمیداند احضار او به دادگاه در رابطه با کدام یک از این موارد صورت گرفته است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر تخلف در وزارت نفت، شیوه ادغام وزارتخانه ها، عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44، عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و چندین تخلف در اجرای قانون بودجه را از جمله شکایات مطرح شده از محمود احمدی نژاد عنوان کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دنبال شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و شخصی به نام یعقوب خلیل نژاد باید روز 5 آذر ماه سال جاری در دادگاه کیفری تهران حاضر شود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که هند در 5 ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت از ایران را 40% کاهش داده است. بر اساس این گزارش، هند کاهش واردات نفت ایران را با افزایش واردات نفت از عراق، عمان و ونزوئلا جبران کرده است. و اینکه آیا حسن روحانی جانشین محمود احمدی نژاد که پس از 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد به دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران برود، می تواند با خیالی آسوده بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زند. با توجه به دامنه و گستردگی انتقادها از عملکرد دو دولت محمود احمدی نژاد، به نظر می‌رسد آقای روحانی با انبوهی از مسائل و مشکلات در سیاست داخلی مواجه خواهد بود. همکارم بهروز کارونی درباره مسائل و مشکلات مهم پیش روی جانشین محمود احمدی نژاد در 4 سال آینده گزارش می‌دهد.
تجربه انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشون میده که در بعد از انتخاب هر فرد به عنوان رئیس جمهور یک سری اتفاقات به صورت طبیعی رخ میده و بعد از اون اتفاقات بعدی منوط به عملکرد اون فرد و کابینش میشه. به طور مثال طبیعتاً با انتخاب آقای روحانی بازار واکنش مناسبی نشون میده، اما بعد از این طبیعتاً اتفاقات بعدی منوط به این خواهد بود که خود عملکرد آقای روحانی و تیمش چی باشه. طبیعتاً یک سری اختیارات در قانون اساسی و قوانین دیگه برای رئیس جمهور پیش بینی شده و یک سری موضوعات هم واقعیت‌های کشور و رایزنی‌های سیاسی هستن که تعیین کننده میشن برای عملکرد رئیس جمهور آینده. بخش‌هایی از آزادی‌ها، بخش‌هایی از فعالیت‌های سیاسی و بخش بزرگی از وضعیت اقتصادی کشور طبیعتاً در دستان رئیس جمهور هست، ولی رئیس جمهور به تنهایی نمیتونه این امر رو اداره بکنه، چون بخش‌هایی از این اختیارات با اختیارات نهادهای دیگه در تقابل هست و با همدیگه استکاک پیدا میکنه در برخی موارد. به طور مثال موضوع آزادی مطبوعات درسته که در اختیار وزارت ارشاد هست، ولی طبیعتاً قوه قضاییه میتونه هر رسانه‌ای رو تعطیل بکنه و تنها دولت میتونه اعتراض بکنه و خیلی به لحاظ اجرایی قدرتی در این زمینه نداره. و یا حتی به لحاظ اقتصادی درست هست که خیلی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توسط دولت انجام میشه، ولی طبیعتاً یک سری اتفاقات توسط نهادهای دیگه ممکنه اثر این اقدامات رو از بین ببره.
با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای قدرت زیادی رو داره بر اساس قوانین در ایران، فکر میکنید که تا چند اندازه آقای روحانی در این زمینه میتونه آزادی عمل داشته باشه در سیاست‌گذاری داخلی کلن؟
طبیعتاً تجربه دولت آقای خاتمی و تجربه دولت آقای احمدی نژاد باعث شده که هم افرادی مانند آقای روحانی به عنوان کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری به یک واقع بینی برسن و اینکه هم نهادهای زیر نظر رهبری یک ارزیابی دقیقی از قدرت و اختیاراتشون داشته باشن. اگر اتفاقات به همون شکلی باشه که به هر حال میشه از آقای روحانی انتظار داشت، ما میتونیم در فضای اقتصادی شاهد یک سری گشایش‌ها باشیم و بهبود وضعیت مردم در حوزه معیشتی. در فضای سیاسی هم دولت حداقل میتونه خودش عنوان محدود کننده آزادی های مردم گام بر نداره، اتفاقی که در دولت آقای احمدی نژاد افتاد، و میتونه تا حدودی هم از آزادی های مردم دفاع بکنه. در حوزه های اجرایی هم به هر حال دولت میتونه با استفاده از افرادی که عملگرا هستن و تا حدودی تجربه خودشون رو پس دادن در دولت های گذشته، میتونه به وضعیت اداری و ساختار کشور تا حدودی نظم بده. درسته که رهبری تعیین کننده هستن و قدرت زیادی دارن، ولی تجربه دولت های قبلی نشون داده که به هر حال رئیس جمهور هم تا حدودی اختیاراتی داره در قانون اساسی و نحوه مواضع سیاسی رئیس جمهور، یا به هر حال اون رابطه‌ای که رئیس جمهور با رهبری برقرار میکنه و اون سطحی از تعاملی که داره و یا اون واکنش‌های سیاسی که رئیس جمهور به هر اقدامی نشون میده، میتونه در تعیین رفتار رهبر هم تاثیرگذار باشه و صرفاً به این شکل نیستش که این دو طرف یک سری عملکردهای از قبل کلیشه‌ای داشته باشن و در نهایت اونها در سطح جامعه اجرا بشه. نیروی رهبری و نیروی رئیس جمهور بر هم دیگه تاثیر میگذارن و رهبری هم هر قدر که قدرت مطلقی داشته باشه از نوع رفتارهای رئیس جمهور تأثیر میگیره. ما این تجربه رو حتی در گفتمان آقای خامنه‌ای در دولت آقای خاتمی و در دولت آقای احمدی نژاد هم دیدیم. برای همین تصوری که واقع بینانه هست از وضعیت دولت آقای روحانی اینه که ما شاهد بهبود و گشایش در یک سری امور باشیم، ولی طبیعتاً نمیشم توقع حد اکثری داشت و احساس بکنیم حالا اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شدن تمام مشکلات کشور حل میشه، چون حتی بسیار از اقدامات که آقای احمدی نژاد انجام دادن اصلاح اونها سالها ممکنه زمان ببره.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420202 21 12 21 12.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ یک بار دیگه من اعلام می‌کنم: 20420221122112. و حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب شدنش بر بعضی از گرایش‌های اقتصادی دولت آینده‌اش تأکید کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد رئیس جمهوری جدید ایران چه برنامه‌ای برای آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. بشنویم پاسخ فریدون خاوند رو.
آقای روحانی در جریان پیکار انتخاباتی و همینطور در مصاحبه مطبوعاتی دیروز خودش جای مهمی رو به اقتصاد ارائه داده. همکاران نزدیک او در این زمینه مسائلی رو مطرح کردند و بر اساس مجموعه نکاتی که از طرف خودش و همینطور همکارانش مطرح شده، به نظر میرسه که بر حسب سیر تحول اوضاع 3 سناریو دست کم برای 1 سال آینده در نظر گرفته شده: خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه، که البته از جزئیات این سناریوها هنوز با خبر نیستیم. در مجموع چنین پیداست که رئیس جمهوری منتخب ایران برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور بر 2 تحول کاملا به هم پیوسته تکیه میکنه، که یکی بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور هست و دوم ایجاد تعامل با جهان خارج برای کم کردن فشار تحریم‌های اقتصادی. او انتظار داره که با این 2 تحول اعتماد به جامعه اقتصادی ایران برگرده و چرخ از کار افتاده سرمایه گذاری و تولید دوباره به راه بیفته تا مشکل اشتغال حل بشه. به جز این خطوط کلی، چند نکته دیگر هم در برنامه‌های روحانی جلب توجه می‌کنه، از جمله قطع یارانه نقدی برای قشرهای پردرآمد و همینطور بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی. به هر حال برای پی بردن به محورهای اصلی برنامه اقتصادی آقای روحانی باید منتظر موند تا دولتش تشکیل بشه.
آقای خاوند، چه کسانی در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نقش اول رو خواهند داشت؟
ببینین، پیش از اینکه دولت احمدی نژاد 8 سال پیش روی کار بیاد، از تیم اقتصادی دولت صحبت میشد، مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در کنار این مثلث، وزارتخانه های کلیدی دیگری هست مثل نفت، صنعت و غیره. در مورد همه اینها از نامزدهای اسم برده میشه که اکثر اونها از تکنوکرات های اصلی در دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بودند، یا از چهره های مهم اقتصادی دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی. چهره ای که نامش بیش از همه شنیده میشه به عنوان مشاور اصلی اقتصادی آقای روحانی در دوره انتخابات و مهمترین مقام اقتصادی دولت آتی او، محمد باقر نوبخت است. از کسان دیگری هم نام برده میشه مثل آقایان نجفی و روغنی زنجانی، رؤسای سابق سازمان برنامه، محمد رضا نعمت‌زاده، اسحاق جهانگیری، اکبر ترکان و غیره که پیشتر وزیر بودند، و چند نفر دیگر.
آقای خاوند، با بازگشت شخصیت‌های عضو دولت‌های گذشته، اعتماد به اقتصاد ایران برمیگرده؟
ببینین، همه چیز نسبی است. با توجه به آن چیزی که در دوران آقای احمدی نژاد گذشت، شاید بازگشت قدیمی‌ها باعث آرامش خاطر مردم بشه.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی را شنیدید با فریدون خاوند درباره برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در اینجا به ثانیه های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم، اما فقط به گزارش های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو بخونید و پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی راد با شما همراه بودم. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود.